أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مقتضى النصوص الواردة في الشرط الواقع في ضمن النكاح حسب مما بيناه أن النصوص على طائفتين، الأولى ما هي ناظرة إلى شرط النتيجة، وفي هذه الطائفة قوله عليه السلام شرط الله قبل شرطكم، معناه أن ما شرط الله وجعله سببا للنكاح قبل شرطكم، حيث جعل الله تعالى التزوج على المرأة سببا لمشروعية النكاح، نكاح المرأة الثانية، ولكن انكم جعلتم التزوج على المرأة سببا لطلاق نكاح ثاني، يعني نكاح المرأة الثانية. جعلتم التزوج على المرأة سببا لطلاق التزوج الأول، يعني التزوج بالمرأة الأولى، وهذا غير ما جعله الله. وأما الطائفة الثانية ناظرة إلى شرط الفعل، يعني شرط مجرد ترك التزوج في ضمن العقد. وهذا الطائفة قلنا على قسمين، دلت طائفة على جواز هذا الشرط وأخرى على فساد هذا الشرط، لكن الطائفة الأولى يعني الطائفة الدالة على الفساد ضعيفة سندا أو دلالة، والطائفة الثانية هي تامة سندا ودلالة. النتيجة أن النصوص الواردة في المقام على قسمين، قسم ناظر إلى اشتراط ترك التزوج على نحو شرط النتيجة، هذا النوع من الشرط فاسد بدليل النصوص، دلالة النصوص الطائفة الأولى، والثانية ما دل على صحة هذا الشرط على نحو شرط الفعل. إجمال بود تفصیل این که در مقام نصوص طائفه اولا رو که بررسی میکردیم، این نصوص دلالت دارد بر این که اگر این شرط به نحو شرط نتیجه بشه درست نیست و صحیح نیست. به چه بیان؟ به این بیان که حضرت در این طائفه فرمود اونچرا که اولا سائل سوال کرد از این ترتب و ترتیب طلاق بر این شرط ترک تزوج، که اگر چنانچه کسی شرط بکنه ترک تزوج و که طلاق بر این تزوج مترتب بشه حکمش چیست. خب طبعا به مقتضای این سوال امام علیه السلام باید جواب مناسب سوال بده، و اون اینکه این شرط ترک تزوج نمیتوند سبب باشد و دلیل باشد برای وقوع اون طلاقی که شما گفتید، صلاحیت ندارد، این شرط لغو اثری ندارد از حیث ترتب طلاق. در واقع پاسخ این سوال اینه که آیا این طلاق واقع میشد یا خیر، که حضرت فرمود این طلاق واقع نمیشد و این شرط چنین تأثیری ندارد. و اما اینکه فرمود شرط الله قبل شرطکم، اد کردیم معناش این است که ما شرطه الله تعالی مقدمون علی ما شرطتمون، اونی که خدای تعالی شرط کرده و سبب قرار داد اون این است که تزوج علی المرأه رو شرط صحت نکاح با مرأه ثانیه قرار داده، سبب قرار داده. این شرط معنی سبب هست، یعنی خدای تعالی تزوج علی المرأه رو سبب نکاح مرأه ثانیه قرار داده. بله، نکاح به معنای فعل، مناکحه، مواقعه، بقا. پس بنابراین اون چرا که خدا شرط کرده چی هست؟ این است که این تزوج علی المرأه سبب باشد برای مشروعیت نکاح به مرأه ثانیه. اما آنچه که شما شرط قرار دادی این است که همین تزوج علی المرأه رو که خدای تعالی سبب برای مشروعیت نکاح به مرأه ثانیه قرار داد، شما این رو سبب بله طلاق اون نکاح اول قرار دادی، ازاله نکاح اول قرار دادی. اون چرا که خدای تعالی شرط کرده است در اینجا مقدم است بر شرط شما. پس ما اینجا یک شرط الله داریم، یک شرط کن. شرط الله چی هست؟ یعنی ما جعله الله سببا للنکاح بالمرأة الثانیه. اون چرا که خدای تعالی سبب قرار داد برای نکاح با زوجه دوم، و اون همون تزوج علی المرأه هست. تزوج علی المرأه یعنی تزوج دوم سبب هست برای مشروعیت نکاح با اون مرأه ثانیه. و اما اونچه که شما سبب قرار دادید چی هست؟ اونچه که شما سبب قرار دادید، شما این همین تزوج علی المرأه رو که خدای تعالی سبب مشروعیت نکاح مرأه ثانیه قرار داد، شما همین رو گرفتید سبب طلاق اون نکاح اول قرار دادی. پس اون چرا که خدا جلب کرد از سبب مقدم است بر اون چرا که شما جلب کردی. این معنا معنای بسیار زیبا، سلیس و مناسب با سؤال سائل هست، که سائل در واقع بعد از اینکه امام فرمود که این شرط لیس به شرط، این شرط نیست، لا یجوز له ولا علیه، این اشاره به علتش کرده، حکمتش کرده، وجه این لغویت این شرط کرد. وجه لغویت این شرط این است که این یک شرطی برخلاف شرط الهی. خدای تعالی آنچرا که سبب نکاح به مرأه ثانیه قرار داد، شما این رو گرفتید سبب قرار دید برای طلاق با اون نکاح، طلاق یعنی ازاله نکاح در واقع. اونچرا که خدا سبب نکاح قرار داد، شما اون رو سبب ازاله نکاح قرار دادی. بله، پس جعل خدا، شرط خدا اون مقدم است بر جعل و شرط شما. اما استشهاد به آیه شریفه اون هم با این معنا سازگاری دارد، روشن هست، واضحه، به خاطر اینکه آیه دلیل بر این مسئله میشد. دلیل بر چی میشد؟ بر ما شرطه الله، بر آنچه را که خدای تعالی شرط کرده در مشروعیت نکاح، نکاح به مرأه ثانیه، ثالثه، رابعه. خدای تعالی سبب قرار داد در این آیه شریفه تزوج علی المرأه را برای جواز نکاح مرأه ثانیه. فرمود فنکه و ماتاب لکم من النساء مثنا، از مثنا شروع کرده. همین که مثنا شده یعنی تزوج علی المرأه، خود این مثنا یعنی تزوج علی المرأه. این تزوج علی المرأه رو خدای تعالی مشروع قرار داد، یعنی سبب قرار داد. مشروع قرار داد یعنی سبب قرار داد برای جواز نکاح با اون مرأه چی آقا؟ ثانیه. بعد این روشن میشه، خیلی روشنه. استشهاد بین آیه وجهش معلوم هست. این دلیل بر اون فرمایش و حکم امام علیه السلام میشد، بل لغویت شرطی که شده است. پس استشهاد به آیه منافات و شرط نتیجه چی آقا؟ ندارد. خیلی بیان روشن است. ما اگر معنای دیگری بکنیم، این رو بگیم فقط مجرد شرط فعل هست، این با سوال سائل اصلا تناسب چی آقا؟ ندارد. با این بیان معلوم میشد که این آیه مقصود از این جمله حضرت که شرط الله قبل شرط کن چی شده و وجه استشهاد به اون آیه شریفه چی شد. ولی اینکه این استشهاد به آیه در روایت مرسل وارد شده، در روایت معتبر وارد نشده، اما با قطع نظر از ضعف سند، حالا ما نمیخوام تضعیف سند بکنیم، میخوام اون رو حفظ هم بکنیم، اون استشهاد رو. این استشهاد صحیحه، در جاش قرار داره، مناسب این بیانی که کردیم هست. خب به این ظرافت از تقریبی که عرض کردم دقت بفرمایید، تا در اینجا اگر شبهی هست که شبهی این باشد که نظر به شرط فعله، این شبه چی میشه آقا؟ منتفع میشه. اگر به این ظرافت تقریب دقت نفرمایید، قطعا شما نمیتونید به خوبی و به نحو احسن پاسخ از اون شبهه رو بتونید که تقریب بکنید، مشکل میشه. اتفاق فرمودید؟ بله.
خب ارزان نمیگیره هم شرط فعل رو بگیره هم شرط نمیگیره،
ارزان بالا میشه. خب فقط اون روایت بعدی رو که ما خودمون دیروز اشاره کردیم، ولی روایت اول نه، چون تعلیل به عمومی ندارد. روایت اول توجه فرمودید، اما دومی به عموم میتونه شامل بشه، منافاتی نداره. ولیکن اونی که مناسب سوال سائل هست چی است؟ آقا دومیه. و در حقیقت حالا اگر با خودم اطلاق داشته باشه، به اطلاق باید شامل بشه. خب بناهن علا اون مبنای صاحب کفایه که در اصول خوندید که ایشون وجود قدر متعقن در مقام تخاطب رو مانع اطلاق میدوند، بعد متعقن من همون هست و مانع اطلاق هم میشه و نمیشه اطلاق رو قائد شد. این اطلاق مانش این جهت هست. در جا فرمودید الان این تقریبی که امروز خدمت شما عرض کردم خیلی واضح هست و روشن، جایی هیچ گونه ابهامی ندارد. بله. خب روایت طایفه ثانیه، یکی خبر حماده هست دارد که بله بنت الحسن اخت ابی عبیده الحزا قال سألت ابو عبدالله علیه السلام ان رجل تزوج امرأة و شرط الله ان لا يتزوج عليها و رضیت ان ذلك مهرها، قالت قال ابو عبدالله علیه السلام هذا شرط فاسد لا يكون النكاح الا على درهم او درهمین. خب این نظر به شرط فعل دارد، یعنی این شرط کرده که تزوج نکند و نفس این فعل رو مهر قرار داده، یعنی مهر تو این باشد که من تزوج به مرد دیگه چی آقا نکنم. خب حضرت فرمود که این شرط فاسده، این رو این استدلال کردم به این که شرط فعل هست و شرط نتیجه نیست. خب جوابشم واضحه، این در مورد مهر واقع شده، یعنی جایی است که طرف خود این ترک تزوج رو مهر قرار داده. خب ترک تزوج مالیت ندارد، ترک عدنی، این مال نیست. و اون نصوصی که به ما گفته که اون مهر باید مال باشد، ما در اون نصوص استظهار کردیم که باید مال باشد، این منافات به اون سنت دارد اصلا، این خودش مخالفی به اون سنت هست. سنت دلالت دارد برای این که مهر باید مال باشد، این خیلی ترک تزوج مال نیست که. فلذا این خصوصیت این مورد مانع از صحت استدلال به این میشد که بگیم آقا شرط ترک تزوج این لغو و فاسد هست به دلیل این روایت، خیر نمیشه، چون این در موردی است که این ترک تزوج مرد قرار داده. حضرت فرمود که این مرد فقط باید مال باشه، اشاره هم فرمود درهمین و درهمین، البته درهم خصوصیت ندارد. میدونید که مقصود امام در حقیقت این است که باید مال باشه، چون ما به ضرورت دین میدانیم که مرد منحصر در درهم و درهمین چی آقا نیست، روشنه. بله باید مال باشه. خب این روایت پس سرد ندارد. بعدی معتبر موسی بن بکر هست ان زراره قال ان ضریسا کانت تحته بنت حمران فجعل لها ان لا يتزوج عليها ولا يتسرى ابدا في حياتها ولا بعد موتها على ان جعلت له هي ان لا تتزوج بعده ابدا. زن و مرد هر دو قرار گذاشتن در نکاح، شرط کردن که نه اون تا مادامی که زنده هست، مثلا زوج شرط کرده که تا مادامی که مثلا زوج زنده است زن نیاره، زوج هم همینطور این چنین شرطی کرده، حتی بعد الموت هم همینطور تا آخر عمرش، هر کدوم شرط کردن تا آخر عمرشون دیگه نه اون زن ازدواج کند با مرد دیگری و نه اون مرد ازدواج کند با زن دیگری، چنین شرطی کردن. خب و جعل علیهما من الهدی و الحج و بدن، بد یعنی همون شتر که بل بدن جعلناها شاعرا لله من شاعر الله که یعنی همون قربانی در حج مقصود هست که شتر مقصوده. و کل مال لهما فی المساکین ان لم یفه بعد کل واحد منهما لصاحبه ثم انه اتى ابو عبد الله علیه السلام فذكر له ذلك فقال ان لابن تهران لحقا ولن يحملنا ذلك على ان لا نقول لك الحق. البته ما رو وادار نمیکنه حق نمی. او حق داره، بی حق نیست، ولی حق خدای تعالی هست که ما مبلغ رسالات الله هستیم و حق خدا رو نمیتونیم زیر اغماز بکنیم و حق او رو مقدم بکنیم بر حق خدای تعالی، یعنی حکم شرعی. بله، اذهب فتزوج و تسر فان ذلك ليس بشيء، برو ازدواج کن، تسری کن. البته اینجا خب این قبل از اینکه من به مدلول این حال مدلولشو بگیم، این روایت خصوصیتی که دارد قابل استدلال نیست، است که این از محل کلام ها خارجه. محل کلام این است که زوجه شرط کند که تا مادامی که در حباله زوجه هست، زوجه در حباله زوجه هست، این زوج ازدواج نکنه. اینجا حالا یه فرض دیگری اینجا در این روایت مطرح کرده و اون است که مادامی که قوم دارد این ازدواج نکنه. خب این خصوصیت داشته باشد اصلا؟ خب معلومه که خصوصیت داره، این بیچاره بدبخت و حرج میفته. این چه وضعی آخر نمیشه که انسان آخر عمر باید محروم بشه از ازدواج؟ حالا زن هم ممکنه که یه دو ماه دیگه بمیره، یا مرد اتفاقی میفته، انسان خبر نداره چی میفته و خوشحاله این حرج رو برداشته. در حقیقت قضیه اینه، احتمال اختصاص به این هست. بله؟ بله، نه ابدا فی حیاتها ولا بعد موتها، یعنی کلا، نه اینکه مقید به حیات باشد. این فی حیاتها ولا بعد موتها یعنی کلا، یعنی مادام العمر. توجه فرمودید؟ مقصود اینه. خب این خصوصیت داره، خصوصیت ما کردیم که اگر اینجور باشد حرج میشه، سختی میشه، و این احتمال خصوصیت در این مورد قابل دفع چی آقا؟ نیست. پس بنابراین این روایت هم صلاحیت برای استدلال منفی ما چی آقا؟ ندارد. یه نکته ای که خدمت شما عرض بکنم، توجه بفرمایید، ما غفلت کردیم در این معنای تسری بگیم. این تسر خب البته مثل تفعل هست و یاش هست شده، اسم صیغه امر هست، عذاب تفعل هست. حالا این تسر چی هست؟ ببینید، در یک روایت قبلی داشتیم که در روایت قبلی اتخذ علیها، ما خوندیم سریه، لکن صحیح توجه بفرمایید سریه هست. سریه، سریه اینجا درست نیست، صحیح نیست. فرقش این است که سریه در لغت عرب به قطعت من الجیش گفته میشه و عصر رسول الله صلی الله علیه وسلم سریتن اونه میگن. اما سریه چی هست؟ سریه گفتن این ریشش از لفظ از سر هست. از سر، از سر یک معناش که همین معروف اخفا هست و پنهان، اما معنای دیگر لفظ سر نکاهه، خود نکاه. خلیل دارد، ابن فارس دارد، ابو عبیده دارد، ابن سکیت دارد، همه اقدمین از لغت اتفاق کلمه دارند که لفظ سر به معنای چی هست؟ نکاهه. حالا چرا نکاه نامیدن؟ ابن فارس گفته به خاطر اینکه چون نکاه لا یعلن به هست، چیزیست که اعلام نمیشه. ما هم گفتیم یه انبقی که مقصود ابن فارس عمل نکاه باشد، خود نکاه، وقا، یعنی به معنی وقا، و الا عقد نکاه که ما یعلن به هست. بله؟ نه، نداره لا یعتبر فیه شاهد، مما لا یعلن به. اگه می بگیم این تعبیر درست نیست، یعنی در مورد عقد نکاح، چون عقد نکاح که البته مجلس میگیرن از قدیم، از زمان دیورتر تا به حال، نه، مما یعنی شأنش این نیست، شأنش این نیست،
یعنی که در شأنش لزوما این نیست که
نه، لزوم غیر از مما یعلن به هست. مما یعلن به که گفته میشد معنای عرفی این عبارت، آقا معنای این عبارت این است که چیزیست که در میان اهل عرف علنی نمیشه، مردم علنیش نمی کنن. اونی که علنی نمی کنن فعل نکاهه، وقاع هست، اما عقد نکاح از زمان رسول خدا به بعد اتفاقا مستحب هم هست ادهی رو دعوت کنن در عقد نکاح، توجه فرمودید، ولیمه بدن برای عقد نکاح در همون مجلس عقد نکاح. خب این حالا این سرش اینه که گفتن لفظ سر برای نکاح. حالا سریه از کجا ناشی شده؟ سریه گفتن که این یا نسبت هست، توجه فرمودید، یعنی ما یتحقق به نکاح، یعنی در حقیقت اونی که نکاح به وسیله او تحقق پیدا میکند یا خود نکاح اصلا سریه، یعنی اونی که یک نکاحی بعد نکاحی. بعد چرا لفظ سین این کسرش تبدیل به ضمه شده؟ ابن سکیت گفته به خاطر اینکه وقتی که یا نسبت بر سر اسم در بیاد، این تبدیل کسر به ضمه فراوان هست در لغت عرب. عبارت بعد ابن فارس رو ببینید، دارد که اما سریه فقال الخلیل هی فعلیه و یقال یتسرر و یتسرر، هر دو گفته میشه در حسب قاعده باید یتسرر باشه، چون سر هست دیگه، یا که دمت دست اینجا که. حالا میگه در استعمال هم یتسرر گفته میشه هم یتسرره، بله یتسرر گفته میشه. و قال الاسمعی از سریه من السر و هو نکاح. اون وقت ابن فارس باز دارد که در وجه تسمیه نکاح به سر میگه و من الباب السر، یعنی سر ر از این باب لفظ سر مشتق میشد. چیه؟ سمی به ذلک لانه امر لا یعلن لا یعلن به. ببینید امر لا یعلن به، خب اون چه امریست که لا یعلن به هست؟ که بر حسب عادت یا سیر عقلا یا بالاخره همه اهل عالم، اون خود عمل نکاحی که لا یعلن به هست، عقد نکاح که نیست که، عقد نه یعلن به هست، همه یا سیر عقلا رسمی در اسلام بود و هست. خب سرش میگه اینه، لفظ سر رو گفتن به خاطر اینه. اون وقت دارد که وجه ذمه رو ابن فارس دارد، فاما ذم السین فی السریه، میگه قال ابن سکیت اما ذم السین فی السریه فکثیر من الابنیه یغیر عند النسبه. این یا نسبته، اون وقت در وقتی یا نسبت در میاد این تغییر میکنه براش، کسره تبدیل به چی شد آقا؟ ذمه شده. پس این مطلب رو التفات داشته باشین، این لفظ ضبطش سریه نیست، سریه هست به تشدید رام هست، به تشدید یا هست، هم به تشدید را هست هم به تشدید یا، و ریشهش سر هست، سر به معنای نکاهه، و تسرا هم یعنی از همین سریه ناشی میشد، یعنی از سر ناشی میشد. پس تسرا یعنی نکاه. بله اخذت علیها سریه، یعنی یک نکاهی بر این زن دوباره ایشون راه داد، به راه انداخت. التفات فرمودید؟ یعنی
اگر مادیه سر باشه به چه بابی میمیشه تصدیل تفقه داده این قریه باشه؟
گفتیم تازه گوش نکردید این سوال رو، الان اگه گوش میکردیم بیمورد بود. گفتیم که خلیل گفته هم تسرره گفته میشه که مقتضا قاعده باید تسرره باشه، من تازه گفتم که چون تفعله، ولی تسرره هم همچنین به جای تسرره عرب استعمال چی آقا؟ کرد. خب خیلی از استعمالات سماعی هست، همش قاعده نیست. بله ای احسن بر شما، همینطوره اون ذنه هست، تدنی میگن یا از کجا اومده، اینم همینطوره، اونم تسرع هست. خب حتی اون ماضیش تسرع هست، مصدرش تسری هست. بله بله خب ما این لغته، ما نمیتونیم ببافیم خودمون، این لغت رو باید بشنویم از عرب. نگفتن کسی، هیچ کس نگفتن، نه هیچ احدی این لفظ تسرا و سریه رو اصلا ضبطش سریه هست به چی؟ غیر از این ضبط بخونیم درست نیست، غلطه.
تصریه که
میگم سریه هست این سریه، سریه به معنی تجاوز نداریم که. بله میگم اهل لغت دادن. بله دیگه
به همون معنی تصریه که ما داریم.
نه غلط دیگه، چون در اینجا اونی که مناسب نکاح هست که هم لفظ سریه را آورده، لفظ سریه هم آورده، به معنی تجاوز نمیتوند بشه. لفظ سریه به معنی تجاوز نمیتوند بشه. این یک سریه هم اگه بخونید باز معنی تجاوز چی آقا؟ نمیتوند بشه، چون در باب تجاوز معنی تجاوز سرایتری سریه نداریم. ما اونجا نگاه بکنید، تسریه داریم اما سریه نداریم. لفظ سریه در اونجا استعمال نشده، این لفظ سریه رو عرض میکنم. توجه فرمودید؟ و تسرا هم اینجا تسریه معنی سرایت بگیریم، چون به معنای نکاح تسرا اومده، سریه اومده، این دیگه احتمال این که غیر این لغت باشه در اینجا وجود چی آقا؟ نداره. دقت بفرمایید. عمه بله، یعنی بساط نکاح رو انداخته علیه در بر سر این زن، یه نکاح دیگری رو انداخته. حالا عمه از این که بعد کنیز باشه یا حره باشه، هیچ گونه این دو جهت دخیل در این عمه چی آقا؟ بله نه، لفظ تسرع همونی که عرض کردم، اصلا خودش تسرع یعنی این که نکه، اصلا لغت عرب تسرع یعنی چی آقا؟ نکه، نکاح کرده. سریه هم به همین ضبطی که خوندم به معنای نکاح، نکاح این بله نکاح رو انداختنه. اون وقت این اخذت علیها سریه یعنی فعل النکاح و اقدم علی النکاح، بر این زنه که بود یک نکاحی رو انداخته، معنیش اینه. بله خب، حالا این روایتی که داشته میخوندیم که شرط فعل هست که این روایت دوم بود، یعنی معتبر موسی بن بکر، گرچه سند معتبر هست اما مورد جاییست که تا مادام العمر شرط کردن زن و مرد هر دو که ازدواج نکنن ازدواج دیگری، این مادام العمر بودن درش خصوصیتیست که در این روایت وجود دارد و نمیتوند شاهد استشهاد ما باشد، برای اینکه محل کلام ما در این است که مادامی که این الان این شرط هایی که میکنن به اصطلاح توجه فرمودید، این شرط ترک تزوج که میکنن، مسئله ما نحن فی ما هم که هست که در این برای تحریر خوندید این بود که مادامی که در حواله او هست ازدواج نکنند. الان شایع و رایج ما هم همین هست. توجه فرمودید این روایت خصوصیتی که دارد به خاطر اون خصوصیت ممکنه شارع گفته باشد که بله این شرط لغوه، نه تنها ممکنه محتمله بلکه اصلا میگن مظنون قویه، چون این موجب حرج دیگه. بله این ممکنه که ما دیگه این بمیره یا اون بمیره، خب این آقا تا مادام العمر هیچ کدوم نباید ازدواج کنن، این رو شاله خود جلوشو بگیره. اما این که آیا اگر مادام الحیات باشد، مادام زواج باشد که در حبال او هست ازدواج نکند، آیا این هم اون خصوصیت داره؟ نه، اون خصوصیت علاهده دارد. احتمال همون خصوصیت بسه که ما بخوام بگیم نظر به اون ممکنه داشته باشه، نظر به این مانعنفی ممکنه چی آقا اصلا نداشته باشه، احتمالش کافیه تا چه رسد به این که این مظنون هست. بله روایت بعدی صحیحه منسوق هست، البته طایفه دوم رو میخونیم، از طایفه دوم طایفه اولش روایاتی بود که دلالت داشت بر فساد این شرط، شرط فعل، که این دوتا رو الان خدمتشون خوندیم، یکی مربوط به این که بود که ترک تزوج مهر قرار بده، یکی هم مادام العمر بود که هیچ کدوم از این دو اعتبار چی آقا؟ یعنی شاهد نمیشه، نمیتونه باشه، برای اینکه یکی در مورد مهر، یکی هم خب پس دال بر فساد صدات استدلال نداره. اما دال بر صحت چی؟ اونی که ما میخوام بگیم این است که دارد، صلاحیت دارد. یکیش اینه صحیح منصور ابن بدرج عن الامام الكاظم عليه السلام قال قلت له ان رجلا من مواليك تزوج امراه ثم طلقها فبانت منه بعد فاراد ان يراجعها، خواست که دوباره بهش رجوع بکنه. یه زنی برده بود طلاق رو دوباره خود رجوع بکنه، دوباره خود رجوع بکنه، زنه گفته که دیگه من با تو ازدواج نمیکنم اگه اینکه شرط قبول بکنی که دیگه رو من ازدواج بعدی چی آقا نکنی. فاراد ان یراجعها فابت علیه الا ان یجعل لله علیه ان لا یطلقها ولا یتزوج علیها فاعطاها ذلك. اونم گفت باشه من این کارو میکنم. ثم بدا له فی التزویج بعد ذلك فکیف یصنع. قال علیه السلام بئس ما صنع و ما کان یدریه بعد ما یقع فی قلبه باللیل و النهار. قل له فلیف للمرأت بشرطها فإن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال المؤمنون بشروطهم. او چه میدونه بعدن چی پیش میاد؟ این به خود این کارو کرده، این شرطش لغوه. رسول خدا فرمود المؤمنون بشروطهم. خب این شرط فعل کرده در واقع. خب یه احتمالی هست که لله در صیغه نذر باشه، نذر کرده. خب از این حیث که این نذر نذری که هست که برخلاف سنت چون هست، این نذر برخلاف سنت منعقد نمیشه. باز هم این یک احتمالی، ولیکن اونی که ظاهرش هست این که خود همین دو شرط قرار داده در این نکاح. زن شرط قرار داده، گفته من به شرط این که تو چنین نذری را عقل بکنی فرق نداره، علاوه این شرطو کرده. خب این روایت اشکالی که آقای خویی بر این وارد کرده و دیگران که بیشتریشون رو این عنایت دارد این است که میگه که این در موقع رجوعه، در موقع رجوعه، یعنی کلام ما در ازدواج اوله که همون اول که در ازدواج میکند چنین شرطی زن بکند. اما اگر طلاق داد و بعد از طلاق میخواد رجوع بکند، خب این ممکنه خصوصیتی داشته باشه، ایشون دفع میکند، میگه نه فرقی نداره، این رجوع منزله همون ازدواج چی هست آقا؟ اول ده بله رجوع منزله ازدواج دیگه، حکم ازدواج دارد. ما هم این رو قبول میکنیم، میگیم درسته، این اشکال چندان وارد نیست به خاطر اینکه رجوع در حکم عقد جدید هست، اما حرف درسته، ولذا این همون شرط فعل میشد. این روایت دلالت بر صحت دارد که میگه فلیت به شرطها، یعنی این شرط رو المؤمن به شروط هم تمثل کرد به کلام رسول خدا که شرط رو وفا بکنن. این شرط فعل هست و رجوع به عقد جدید هست و احتمال و خصوصیت نمیرد، چون بالاخره با عقد جدید فرقی نداره در جهات شرایط عقد. ما احتمال دادیم که چون این رجوع هست در اینجا این احتمال آوردیم که چون رجوع هست خود رجوع نیاز به یک تحکیم استحکام بیشتری داره، چون یک بار این عقد متصدد شد به هم خورد، چون طلاق داد دیگه، الان جا داره که این زن بترسه که دوباره با این یک دستگل دیگری آب ندهد، لذا این شرط رو کرده. ولی اینکه تزلزل از بین برد، یک ثبات و استحکام و اتقانی در این عقد ایجاد بشه، خب ممکن است این احتمال موجب بود که شارع فرمود که این شرط رو وفا بکنه. خصوصیت که الان عرض کردیم به شما، این خصوصیت محتمل هست که امر به وفای به شرط به خاطر این باشد. جوابش هست نه، این خصوصیت نیست که خیلی قابل اعتنا باشد، به خاطر اینکه بالاخره این رجوع عقد جدید هست، عقد جدیده، و اینکه این شرط رو بکند در ضمن این، یعنی اینکه شرط مثل اینکه شرط کرده در ضمن عقد دیگه، فرق ندارد از این هیچ، و واجب الوفا هم هست. خب این یک روایت هست. بله؟ آه که چی؟ خب تقیه این است که ما بگیم که مثلا اهل عامه قائل هستند به وجوب وفای به این شرط. این رو اگر بگیم فرض بکنیم که هستن، وقت این حمله بر تقیه در جایی است که معارض داشته باشه. ما وقتی که اون روایات رو گفتیم، مثلا روایتی که دالده بر فساد هست، اون روایت وقتی که یکی ناظر به شرط نتیجه شد و دست دوم هم که این تازه خونده بودیم یکی ناظر به مهر بوده، یکی مادام العمر، اینا وقتی که صلاحیت فی نفسه نداشتن برای دلیلیت دیگه تعارضی در بین نیست. این حمله بر تقیه اونجاییست که دو دسته تعارض بکنن، قابل هم نباشن و اولا تعارض بکنن، صلاحیت تعارض داشته باشن، تعارض طی بکنن، دلالت هر دو طایفه تام باشن. خب وقتی که تام بود دلالت هر دو طایفه و تعارض کردن، اون وقت این تعارض اگه قابل هم نبود، اون وقت نوبت میرسه به چی آقا؟ تقیه. جمع عرفی، یعنی قابل جمع عرفی نبود، اون وقت نوبت میرسه به تقیه. حالا اینجا اصلا اساس اون تعارض هم نشستن، چون دلالت اون طایفه ای که شرط نتیجه بود مثل که نظر به شرط فعل نداد، کردیم چرا بیانش گذشت. اینی هم که داده بر فساد داشت، اینم دلتش تام نبود که افکنیم دیگه، این تنها میموند. این وجه این که ما بخوایم تقیه هم بکنیم، این وجه پیدا که آقا نمی کنه. ایشون بر اساس اون تعارضی که دیده است حمله و تقیه کرده. بعد
در روند یه دوره دوره قبلی این احتمال شما نکردم که این خصوصیت تحتیف دوش بعد از موت این که نصر احتمال دارد، اما این دهی در روایت که امام تعیید میشنم یه احتمال و کدر بعد از برد به این نظاره که نفت میشه، این دیدشون که امام ناظر هم حیات میگه
حیات؟ مگه ما گفتیم مرد؟ مرد نگه
نه شما فرمان در واقع از
مرد
رو مطرح کرده
احتمال داره. مرد نگفتیم که
مرد نیست. نه بعد از مرد، نه بعد از مرد، یعنی ترکیه تذکر بعد از مرد رو چون مطرح کرده شما فرمان این خصوصیت احتمال داره امام از این جهت
همون اولی رو میفرده
شما فرمان
داره. بعد 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 بعد
این زیر که امام میگه
این زیر اصلا منافات نداره که زیر که اگر یه متوجه شدم این زید رو اگر یه ذره توجه بکنید به قول معروف خیلی هم دقت هم نمیخواد، خیلی واضحه که هیچ منافاتی به اون حرفی که ما گفتیم نداره. این بعد از این که حضرت فرمود این شرط لغوه، فرمود که برو ازدواج بکن تسلی بکن، همین الان میتونی، از همین الان میتونی دقت کنید. اما کلام ما در این بود که حالا چرا این شرط لغوه، چرا حضرت حکم لغویت این شرط کرده؟ این احتمالش این است که چون قصد اون شرطی که کرده بودن ترک تزوج مادام العمر بود، این چنین شرطی حرج آور است، لغوه. نه هیچ تبعاضی نداره، ادامه ندید این مطلب را. آقایون دقت کنید، خیلی واضحه. من تعجب میکنم که این رو شما دارید میگید. نه این خیلی واضحه. آقا لغویت شرط، چرا این شرط لغو است؟ یک مطلبه، بعد از اینکه لغو شد الان برو فرلم یکم ازدواج بکن یه مطلب دیگریه. وقتی که حکم کرد این شرط لغوه، گفتم یه الان برو ازدواج بکن، خب شرط که کملم یکم شد لغو شد، نتیجه چی میشد؟ بله تمام شد. حالا کلام دیگر رو مطرحه که چرا این شرط لغوه اصلا؟ چرا حضرت حکم لغویت این شرط کرده؟ برای چی؟ آیا احتمال خصوصیتی دارد این مورد؟ جواب این است که چی آقا؟ بله احتمال خصوصیت چیه؟ این نوع شرط، این شرط در ذات خودش حرج آور است، برای اینکه این شرط شرطی است که مادام العمر این ترک تزوج کند. چون این خصوصیت است در این شرط، حضرت به حکم به لغویت این شرط کرده. حالا که حکم لغویت کرده گفت کم لم یکنه، معنایی که کم لم یکن بشه چی میشد؟ خب می الان برو ازدواج کن دیگه. بله بتونی تموم شد رفت. پس این که الان برو ازدواج کن در زمان حیات نتیجه لغویت شرطه. بله
نه
حکمته عرض بکنم احتمال کافیه، یعنی شارع اصلا ممکن است که بگد آقا این شرط ترک تزوج مادام العمری لغوه.
این لازمش این نیست، لازمه این که فهمید شما جایی هستش که حرج لازمه طبیعی این باشه. بله ولی اگر حالا حرج نیفتاد یا اگر حرج افتاد اون لحظه لغو بشه لازمه شید از
نه اون حرج غالبی کافی هست. دقت کنید
زمان عروضشه نه از اول.
حرج غالبی که باشد ضرب قانون میشد، شارع بر اساس ضرب قانون جعل حکم میکند. دقت کنید
تصدیق در تمام
احکام اولیه همه اینا همینه. بسیاری از احکامی که شارع جعل میکند ممکن است که حکمتش غالبی باشد. دقت کنید ممکن است که وجه جعل این حکم ضرب قانون باشد، اما اون حکمتش ساری در کل نباشد، غالبی باشد. بله این ممکن است که این نوع از به اصطلاح ترک تزوج این چون غالبا حرج آور هست، حرج نوعی می آورد. ما نمیخوام بگیم این علت منصوص است، این لازم نیست. فقط احتمال این هست. احتمال چیه؟ که شارع بگه خصوص این ترک تزوج، اشتراط ترک تزوج به این گونه جایز نیست. اگر کسی به ما بگه که آیا این خصوصیتی دارد، خصوصیتی چی است آقا؟ بله خصوصیت چیزی که حرج غالبی میاره. ما جعل الله علیکم ما جعل بله علیکم فی الدین من حرج. این حرج حرج غالبی است. ما گفتیم در جای خودش یک این قطعا حرج غالبی رو شامل میشه. حالا حرج شخصی هم مقصود است که مشهور میگن انکار نمی کنیم، اما اونجایی که حرج غالبی باشه درم این آیه شامل کی آقا میشه. یعنی اون که از احکامی که غالبا حرج آور برای بشر باشد در دفتر تشریع چی آقا نیست. اگر کسی به ما بگد که مگر خصوصیتی دارد شرط ترک تزوج مادام العمری که خصوص این رو شاره لغو کرده باشد، جواب این سوال چیه؟ بعد خصوصیتش هم همینی که گفتیم.
بله.
بله. خب. بله. بله درست. خب.
اما بحث در این هستش که آیا حرج میتونه حکمت غالبی باشه؟ جواب این نه. چون حرج
میتونه حکمت غالبی باشه چیه؟ دقت کنید در تعبیر. حرج غالبی نه حکمت غالبی.
نه نه.
حرج غالب
شما اون صحبت میکنه شما قصد میفرمایید خب خب
بله میتونه چرا نمیتونه؟ جوابش واضحه. حرجی که بر غالب ناس باشد میتونه دلیل جلب باشه. چرا نمیتونه؟
نسبت تمام احکام اولیه این حرج میتونه در خود اصل حکمش دخیل رو در حالی
کنید. اتفاقا ما اگر هر حکمی که غالب ناس برشون حرجی وارد باشه ما میگه منتفیست. در هر جایی از شریعت هر حکمی که مگه اینکه شارح تصریح کرده باشه از باب تصرف شارح از حکم تصریح مولوی و الا مقتضای قاعده این ایده توجه بکنید در سرتاسر فقه از اول طهارت تا آخر دیات هر حکمی که برای غالب بشر حرجی باشد نظر ما این است که در شریعت چی است آقا؟ منتفی است. به دلیل همون آیه کافی. بله؟ لا اله الا الله. وقتی که حرج غالبی گفتیم این در عروض ملاک نیست، ولی این که برای شخص منم الان حرجی نباشد باز این حکم برای منم منتفیست. چرا؟ چون حرج غالبی ملاک شد. یعنی این وقتی که برای غالب ناس حرجی شد شارع اصلا چنین حکمی رو جعل نمی کند، ولی این که برای اقل قلیل هم این حرجی چی آقا؟ نباشد. کلام اینه ما جعل علیکم فی الدین من حرجین. ما از اون آیه استنباط کردیم که هم حرج شخصی رو شامل میشد اونجا که حرج شخصی باشه یکت کردیم یه دو هم حرج غالبی را ولی اینکه حرج شخصی چی آقا؟ نباشه. خب اون در جا خودش محفوظ. ما نمیخوام الان این رو به اون استدلال بکنیم به اینجا. ما میخوام بگیم حکمت و علت این که شاره اینجا خصوص این نوع شرط ترک تزوج رو فرمود لغوه احتمال خصوصیت رو دادیم که احتمال خصوصیت هست. اگر کسی با ما بگه چرا احتمال خصوصیت دادیم میگه با خاطر این خوب حرج غالبی داره دیگه. بعید نیست همانی که در اشاره همینه در مواردی که حرج غالبی هست شارون حکم چی آقا؟ بله؟ برداشته این همونه. پس این احتمال خصوصیت لا مناسبه لذا این باید استدلال ساقطه. بله؟ بله؟
بین فعلیت حرج غالبی با اصل وجود حرج غالبی فرقی نیست؟
خب خیلی فرقه. حرج فعلی حرج اصلا لازم نیست برای من فعلی بشه برای شخص من
شخص من برای اونو
ولی برای حرج غالبی که میگیم قطعا فعلی است. اصلا چرا این لفظ شما باید تفقه بکنید؟ معلومه که حرج غالبی گفته میشه فعلی. یعنی در صفحه خارج در مقام تحقق خارجی برای غالب ناس این حکم چی باشه آقا؟ هر جا بر باشه
اصل این شرط
دیگه. حالا اگر چنانچه کسی عرض بکند که تا مادام العمر ازدواج نکند آیا برای غالب مردم هر جا بر نیستی؟
تا زمانی که به حرج نیفتاده
باز شما تکرار میکنید وقتی که بنا شد برای مردم در خارج در تحقق خارجی حرج آورد باشد حالا چه برای این تو حرج بیفته چه نیفتد لغو چیز میشه برداشته میشه بله دیگه بله. نفس این غلبه حرج در صفحه خارج نفس حرج غالبی این خودش سبب رفع این حکم میشد اصلا ما جعله این از جعل از اول به اون جایی که حرج غالبی باشد در خارج از اول جهر تعلق نگرفته. مخاطر همین ما میگیم ولی این که برای شخص من حرج فعلی نشده باشد
اما اگر برای غالب ناسرجی باشد اساسا اصلا این حکم در شریعت جلب یا ما نشده. خب حالا این هم ممکنه خوش پس احتمال خصوصیت در خصوص این مورد هست، اما اون روایتی که دلت بر صحت دارد که مسئله رجوع باشد از کردیم رجوع عقل جدیده. علاوه بر این البته دو تا سه تا روایت دیگر هم هست که استدلال شده که مثلا اون دو سه تا روایت چیه ببینید. یکی بعد سیعه محمد ابن قیس هست، یکی که خوندیم بزدی سیعه محمد ابن قیس هست که این روایت دارد که فر رجل یقول لعبد اعتقك الا ان ازبج ابنتی ازبجك ابنتی فان تزوجت علیها او تسریت فعلیک 100 دینار فاعتقه على ذلك وتسرى وتزوج قال عليه السلام عليه شرده. ببینید اینجا یک شخصی بنده را آزاد کرده، گفت من تو را آزاد می‌کنم به یک شرط، با دختر من ازدواج بکنی که اگر با دختر من ازدواج نکردی، یعنی اگر من تو را آزاد کردم و با دختر من ازدواج نکردی 100 دینار باید بدی. دوباره تکرار می‌کنم، آزاد می‌کنم تو را مشروط به این که با دخترم ازدواج بکنی، که اگر آزاد کردم تو رو ولی با دخترم ازدواج نکردی 100 دینار باید بدی. در این حضرت فرمود که شرطش وفا بکنه.
اگر ازدواج دوباره
نه ازدواج مجدد بعد درسته من تو رو آزاد میکنم به شرط این که با دخترم ازدواج بکنی، این ازدواج با دخترم مشروط به این که بر او ازدواج دیگری نیاری، که اگر ازدواج دیگر آوردی 100 دینار باید بدی. درسته این روایت چند جور تفسیر میشه. اینکه از اول شرط کرده 100 دینار، من تو رو اسم بکنم مشروط به اینکه 100 دینار باید بدی اگر بر دختر من به اصطلاح بفرمایید که ازدواج جدید کردی. یکی اینه، یکی این که نه اصلا شرط همون ترک تزوجه، یعنی که بگیم که این شرط ترک تزوج شد در ضمن این ازدواج با این دختر، یعنی با دخترم ازدواج بکنی که این ازدواج با دختر مشروط به این شرط ترک تزوج باشد. التفات فرمودید مشروط چی است اینجا الان در این فرض؟ تزوج با دختر. شرط چیه؟ شرط ترک تزوج با علی این بنت. اون وقت این شرط به این گونه است که اگر چنانچه تخلف کردی تخلفش زمان آور باشه 100 دینار رو. یک این دو احتمال اگه بدیم، خب احتمال دوم این میشه که در واقع مقام ما مربوط میشه چون مشروط خود ترک تزوجه. اما به نظر میرسد اونه که بنده استنباطم اینه و ظاهر این روایته اون اینه که خود این عتق در حقیقت مشروطه. اعتق و فعلا یعنی عتق مشروط است به این ازدواج با دختر، منتهی ازدواج با این دختر به این گونه که ازدواج با دختر مشروط به ترک تزوج، که اگر تزوج کردی 100 دینار بدید. در واقع این 100 دینار دادن که ناشی از تخلف این شرط ترک تزوج هست، با خود شرط ترک تزوج که در ضمن این تزوج با بنت شرط شده، همه این ستا همه شرط چی واقع شدن؟ اق واقع شدن. پس بنابراین اگر چنانچه حضرت اونو تضیف به شرطی، این به شرطی شرط چیه؟ یعنی باید اولا با اون دختر ازدواج بکنه، چون عقد یک به اصطلاح ایقاع دیگه، فرق نداره ایقاع و عقد. این شرطی که کرده در ضمن این شرط در ضمن ایقاع یا عقد چی میشه؟ آقا واجب الوفا، شرط کرده که با این دختر ازدواج بکنه، این شرط وفا بکنه. این شرط با ازدواج با دختر با بند و بیلش بما لها من الکیفیت و شرط همه رو چیکار بکنه؟ آقا وفا بکنه. پس این اصلا ربطی به مقام ما پیدا چی آقا نمی کنه. حضرت همون فلیت به شرطی، یعنی اصلا شرط ترک شرط تزوج رو که اف مشروط بشود شده به این شرط، این ازدواج رو بکنه با تمام شروطش. نظر این داره آیا اینه یا نه ما میتونیم به گونه ترسیم بکنیم که حضرت مقصودش این باشد که فلیت به شرطی، یعنی این ترک تزوج رو که شرط کرده در ضمن این تزوج با بنت، این شرط ترک تزوج رو وفا بکند. اگر به این بخورد به مقام ما چی میشه آقا؟ مربوط میشه، شاهد استدلال میشه. پس شرط ترک تزوج که شرط فعل هست واجب الوفا هم هست. اما اگر نه به اون بخوره، به اون معنی که گفتیم به این شرط اصل اتم بخوره، باز اینجا چون این شرطی ترک تزوج زیر مجموعه اون شرط است به اون میخورد، در این صورت به مقام مربوط نمیشه. تأمل بکنید کدومی که از این دو هست تا جلسه بعد.
والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
آقایی سلامات رو بسید.